تحریم 5 عضو شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده، گفتگوی رادیو فردا با نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران.
If you don't sanction these people, what message does it send if you don't sanction them?
اهمیت تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی.
میتونیم بگیم که یک تغییر گفتمانی داره صورت میگیره.
معرفی سرپرست جدید اطلاعات ملی ایالات متحده.
بدون شک ایشون از نقش جدید خودشون استفاده خواهند کرد که فشارها رو روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنند.
موارد دیگر ابتلا به ویروس کرونا جدید در ایران به دنبال تایید اولین موارد مرگ در کشور بر اثر این ویروس مهلک مصری.
این مسئله خیلی مسئله مهمی هست که اطلاعات لازم و کافی رو سریعاً به مردم برسونن که بدونن چه کار باید بکنن برای حفظ خودشون.
گزارش تازه گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در مورد ایران، سرکوب خونین اعتراضات عمومی سراسری ایران در کانون این گزارش.
مشخص ترین مسئله این استش آزادی اجتماعات باید حتما تضمین بشه.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران ساعتی پیش از قرار گرفتن 5 نفر از اعضای شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی در فهرست تحریمی‌های ایالات متحده اطلاع داد. این اقدام واشنگتن ساعتی پیش از شروع انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام یافته است. ساعتی پیش و اندکی پس از کنفرانس خبری براین هوک، سمیرا قرایی از رادیو فردا گفتگویی با او انجام داد. از او درباره جنبه نمادین یا عملی این تحریم‌های جدید پرسید.
If you don't sanction these people, what message does it send? If you don't sanction them, if you don't call them out.
تحریم نکردن این افراد و رو نکردن دستشون حاوی چه پیامی خواهد بود؟ تحریم کردنشون سبب میشه تا در معرض دید قرار بگیرن. تحریم کردن اونها اجازه میده تا از طریق بلوکه کردن اموالشون فعالیت‌هاشون با مشکل روبرو بشه. محدودیت‌های ویزا و محدودیت در سفر کردن و نگرانی از اینکه ممکنه پولشون در یک بانک خارجی بلوکه بشه، اینها همگی بسیار محتمله. در نتیجه اینها سمبولیک نیست. ما تحریم سمبولیک نداریم.
آقای هوک، سوالم در رابطه با اون عبارت معرض دیده. به نظر میرسه که این دولت آمریکا به شدت مشغول مطالعه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایرانه. پیشتر تحریم ها متوجه نمای بیرونی جمهوری اسلامی ایران بود و حال افرادی مورد تحریم قرار میگیرند که برای داخلی ها چهره شناخته شده اند و برای اونهایی که خارج از ایرانند این افراد در سایه اند و در واقع دیده نمیشند. چگونه تونستید به این فرآیند تحریمی برسید؟
Well, thank you for that question. It's nice to hear a question like that because you're exactly right.
متشکرم از این سوال. شنیدن این سوال دلگرم کننده است. شما دقیقاً درست میگید. ما وقت زیادی صرف کردیم تا عمق ساختار رژیم رو بشناسیم. احمد جنتی فرد مشهوری نیست، بسیار گمنامه، اما برای مردم ایران بسیار شناخته شده است. او کسی است که در 40 سال گذشته تکلیف صلاحیت نامزدهای انتخابات رو تعیین کرده. اگر جمهوری اسلامی واقعاً جمهوری است، نباید از صدا و نظرات مردمش بترسه. ما همچنان به عیان کردن چهره اونهایی که میخوان زیر سایه رژیم پنهان شوند ادامه خواهیم داد. اجازه نمیدیم جمهوری اسلامی همچنان با نمایش محمد جواد ظریف به عنوان تنها چهره اش به کارش ادامه بدیم.
آقای هوک، سوال دیگر هم در رابطه با فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران. شما چندین بار تکرار کردید که می‌خواهید مانع از حمایت مالی ایران از گروه‌های نیابتیش در منطقه بشید. در این کار هم گفتید که موفقیت‌هایی داشتید. آیا جزئیاتی دارید از اینکه چگونه این کار انجام شده و کدام گروه‌ها بابت فشار حداکثری آمریکا بر ایران در مضیقه قرار گرفتند؟
Well, Iran's economic collapse has made it much harder for the regime to fund it.
فروپاشی اقتصادی ایران سبب شده تا حمایت مالیش از گروه‌های نیابتی منطقه به طرز تاریخی بسیار دشوارتر بشه. حالا می‌بینیم گروهی مثل حزب الله بابت مسائل مالی در مضیقه قرار گرفته، زیرا رژیم ایران دیگه درآمد پیشین رو نداره تا به حزب الله بده. ما رژیم رو مجبور کردیم تا بین تفنگ در بیروت یا کره در تهران یکی رو انتخاب کنی و این انتخابی است که ایران عادت به انجامش نداشت. حماس در حال حاضر با بودجه حداقلی اداره میشه. حزب الله مجبور به جمع‌آوری کمک‌های مالی شده تا کمبودهای ناشی از تحریم‌های ما رو جبران کنه. به همین خاطر تجارت نکردن با ایران مهمه، زیرا پول حاصله از میدان‌های جنگ سوریه سر در میاره یا میشه موشک‌های حزب الله و راکت‌های حماس که در خاک اسرائیل فرود میاد و این همون چیزهایی است که ما می‌خوایم متوقف بشه. تحریم‌های ما کمک می‌کنه که حملات گروه های نیابتی مختل یا متوقف
بشن.
آقای هوک، سوالم در رابطه با سفر مایک پومپئو به ریاض در عربستان سعودی. آقای پومپئو از یک پایگاه هوایی آمریکایی دیدار کرد. حضور آقای پومپئو در یک منطقه نظامی آمریکایی در خاک عربستان رو چگونه باید تحلیل کنیم؟ آیا این حضور نشون دهنده فاز جدیدی از کمپین فشار حداکثری بر ایران یا معنای خاصی نداره؟
Yes, it does. It's a signal that the United States is committed.
معنای خاصی داره. سیگنالی است از طرف ایالات متحده به عربستان سعودی تا عربستان بدونه که آمریکا متعهد امنیت این کشور رو در مقابل رفتارهای تهاجمی ایران تامین کنه. همکاری‌های نظامی ما مستحکم و بخش اعظم ثبات در منطقه منوط به اینه که عربستان بتونه از خودش در برابر حملات دفاع کنه. مایک پومپئو بسیار خوشحال بود که همراه جان ابیزید از فرماندهان پیشین سنتکام به عربستان سفر کنه و این سفر شیوه خوبی بود تا به جهان نشون بده که آمریکا در پی عوامل بازدارندگی است. این بخشی از سیاست کلی آمریکاست تا بتونه در برابر تهاجم‌های ایران بازدارندگی ایجاد کنه و همکاری ما با عربستان این مهم رو فراهم
می‌کنه.
آقای هوک، آیا خبرهای تازه‌ای از کانال بشردوستانه سوئیس برای ایران دارید؟ در کنفرانس خبری خودتون از آزمایش کردن این کانال گفتید، یعنی اینکه این کانال هنوز رسماً اجرایی نشده؟
Well, the first transaction was our pilot.
نخستین ارسال ما یک ارسال اولیه و آزمایشی بود که با موفقیت انجام شد. حالا می‌خوایم انتقال‌های بیشتری انجام
بدیم.
آخرین سوالم در رابطه با سرنگونی پرواز 752. آیا آمریکا همچنان پیگیر این ماجرا هست؟ آیا با کانادا همکاری‌هایی در این رابطه دارید؟
بله، روز گذشته با مقام‌های از کانادا دیدار کردم که برای گفتگوهای استراتژیک بین کانادا و آمریکا به واشنگتن اومده بودند. خیلی گفتگوهامون به طول انجامید. درباره عدم همکاری و فقدان شفافیت از سوی ایران صحبت کردیم. ایران هنوز جعبه‌های سیاه هواپیما رو نگه داشته و برای خانواده‌ها بسیار مهمه که ایران شفاف عمل کنه و در رابطه با تحقیقات موش و گربه بازی
نکنه.
براین هوک، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، با سمیرا قرایی از رادیو فردا گفتگو میکرد. همانگونه که در اخبار هم شنیدید و همچنین موضوع اصلی این گفتگو بود، ایالات متحده تحریم هایی را علیه 5 عضو شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی وضع کرده است. بنابر بیانیه که وزارت خزانه داری ایالات متحده روز پنج شنبه منتشر کرده است، احمد جنتی، عباس علی کدخدایی، سیامک رهپیک، محمد حسن صادقی مقدم و محمد یزدی مورد این تحریم ها واقع شدند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌المللی در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، درباره اهمیت این تحریم‌ها به رادیو فردا می‌گوید.
با توجه به مجموعه ای از تحولات که در به خصوص در چند ماه اخیر در سیاست آمریکا در قبال ایران مشاهده شده، میتونیم بگیم که یک تغییر گفتمانی داره صورت میگیره که فشار حداکثری از مقوله اتمی که قبلا نقطه تمرکز این فشار بود و البته ابعاد اقتصادی که همچنان به مسئله فعالیت‌های اتمی ایران ارتباط پیدا میکرد، داره به سمت اجتماعی و سیاسی و زندگی روزمره ایران یعنی حقوق مردم ایران متمرکز میشه و به اصطلاح تحریم 5 عضو حقوقدان و فقهای شورای نگهبان از جمله احمد جنتی یا محمد یزدی و غیره که در این لیست 5 نفره امروز اعلام شدن، نشان دهنده این استش که آمریکا روی حقوق مردم و حق آزاد بودن انتخابات و حق شهروندان در شرکت در انتخابات که از پیش مهندسی نشده باشه، بلکه آزادی افراد چه برای نامزد شدن چه برای انتخاب کردن درش لحاظ شده باشه داره فشار وارد میاره. از جمله میبینیم که بران هوک در صحبتاش از این قضیه صحبت میکنه که صلاحیت بیش از 7000 نامزد به طور کلی رد شده و در واقع مردم رو از این که به صورت آزاد خودشون نامزد انتخاب آباد بشن و یا نامزدهای مورد نظر خودشون رو بهش رأی بدن محروم کردن و در مقابل یک تعدادی که از پیش تعیین صلاحیت شدن به عنوان نامزد نهایی معرفی کردن. و جالب اینجاست که حتی بیش از 90 نماینده‌ای که هر کدومشون بیش از یک دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بودن، در این دوره صلاحیتشون تایید نشده و این خودش خیلی سوال برانگیزه که چجور یک نماینده ای که بیش از یک دوره نماینده بوده و حالا با همون معیارها صلاحیت نمایندگی شدنش محرز شده بوده، حالا در این دوره دیگه اون شرایط رو نداره.
آقای روشندل، از سوی برایان هوک نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران گفته دو شرکت دیگه هستند که از راه کانال ارتباطی سوئیس برای کمک‌های بشردوستانه و ارسال غذا و دارو اعلام آمادگی کردند که در این حال اون مقررات تحریم‌های ایالات متحده نقض نشه.
مسئله کمک های انسان دوستانه از روز اول مطرح بود که مشمول تحریم ها نیست، ولی یک مکانیزم مشخصی برای اینکه چجور میشه این کمک ها رو دولت ایران بخره و یا پولهاش رو پرداخت بکنه و کالاهاش رو دریافت بکنه، چه کمپانی هایی در کار باشن نباشن، اینها مسائلی بود که به علت عدم وجود یک کانال مذاکراتی و ارتباطی بین ایران و آمریکا همینطور میشه گفت در عمل معلق مونده بود. اون اقدامی که اخیراً سوئیسیا کردن در واقع این رو یه مقدار کانالیزه کردن که این کار عملی بشه و صورت بگیره. من صحبت‌های برایان هوک رو بیشتر در این جهت می‌بینم که تاکید آمریکا این است که مسئله کمک‌های انسان دوستانه همچنان مسئله بازی هستش و امکان این وجود داره که کارهای کمک‌های انسان دوستانه دارویی، غذایی و غیره مبادله بشه و شاید به این ترتیب داره قانونمندتر میشه و مشخصتر میشه که در چه چارچوبی این کارها صورت بگیره. اروپایی‌ها یه مقداری در این مورد جلوتر از آمریکا بودن و حالا آمریکا داره در واقع اون موانع رو برمی‌داره یه جورایی.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌المللی در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی. رئیس جمهوری ایالات متحده ریچارد گرنل سفیر ایالات متحده در برلین را در آلمان را به عنوان سرپرست اداره اطلاعات ملی ایالات متحده تعیین کرده است. افشین شاهی، کارشناس روابط بین الملل، انتصاب ریچارد گرنل را به سمت اداره کننده اطلاعات ملی ایالات متحده چنین ارزیابی می‌کند.
ایشون رهبری و سرپرستی و نظارت 17 نهاد امنیتی ایالات متحده رو به دوش خواهد کشید که بنابراین تبدیلش میکنه به یکی از مهمترین شخصیت‌های امنیتی ایالات متحده. اما باید به گذشته ایشون نگاهی مختصری بندازیم، خصوصا زمانی که ایشون سفیر ایالات متحده در آلمان بودن. فراموش نکنیم که زمانی که ایشون مسئولیت سفارت آلمان رو داشت جز معدود سفرای ایالات متحده بودند که یک پروفایل رسانه‌ای بین‌المللی داشتند و در اکثر مواقع در مورد مسائل مرتبط به ایران و رویکرد اروپایی‌ها در قبال ایران و رویکرد دولت آقای ترامپ در قبال ایران اظهار نظر می‌کردند و اظهار نظرهای ایشون مورد در واقع پوشش وسیع و عظیم رسانه‌های غیر ایرانی و ایرانی قرار می‌گرفت. اگر که به موضع ایشون نگاه بکنید، مثلا اون موضع بسیار تندی که ایشون اتخاذ کرده بودن علیه دولت‌های اروپایی که فشارهای خودشون رو روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنن، یا اگر که به موضع‌های دیگه ایشون نگاه بکنیم که بسیار نزدیک هستن به رویکرد اصلی سیاست خارجی آقای ترامپ در قبال جمهوری اسلامی، ما میتونیم در واقع این پیش‌بینی رو بکنیم که بدون شک ایشون از نقش جدید خودشون استفاده خواهند کرد که فشارها رو روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنه. البته ایشون بیشتر در نقش در واقع هماهنگ کننده این نهادهای امنیتی هستند و من مطمئن نیستم دقیقاً میتونن دست به چه کارهایی بزنن که فشارها رو بیشتر بکنن، اما رویکرد ایشون، حوزه جهانبینی ایشون گواه بر این داره که ایشون دیدگاهاش نسبت به جمهوری اسلامی و رویکرد اروپا نسبت به جمهوری اسلامی و برجام و آینده برجام مثبت نیست.
افشین شاهی، کارشناس روابط بین الملل و سرپرست جدید اطلاعات ملی ایالات متحده، که از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده تعیین شده است. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
خواستم بگم که بعد از این همه اتفاقاتی که از سالهای گذشته و آبان امسال و اون اتفاقات هواپیمای مسافربری اوکراین و اینا افتاد، اگر کسی فکر کنه که با رأی دادن همه چیز درست میشه و اوضاع بهتر میشه، اشتباه میکنه و هر کس بره پای صندوق رأی، اولین ظلم و خیانت رو در حق خودش کرده و بعد در حق ملت و افرادی که از این واقعه خونشون ریخته شد و به ابدیت پیوستند. پس خیانت نکنید، ظلم به خودتون حداقل نکنید.
چون رهبری از مردم دعوت کرده برای انتخابات شرکت بکنن، مقدار خیلی کمی شرکت میکنن. حالا ببین آقای خامنه‌ای، ببین چقدر مردم از تو متنفرن.
به نظر من رژیم فهمیده که مشارکت مردم در این سری دور انتخابات بسیار پایین و حدود 10% 20% بیشتر نیست. ویروس کرونا رو بهانه کرده و به اون دامن زده تا توجیه کنه عدم حضور مردم پای صندوق‌های رأی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به دنبال تایید اولین موارد مرگ در ایران بر اثر ویروس کرونا جدید، اینک موارد دیگری از ابتلا به این ویروس مهلک مصری در کشور تایید و گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز گذشته گفت که هنوز به طور دقیق منبع سرایت و انتقال این ویروس در کشور مشخص نشده است. دکتر فرهاد حشمتی، متخصص خونشناسی و ایمونولوژی، ایمنی شناسی در فرانسه، در این باره به رادیو فردا میگوید:
این ویروس، خب میدونید که در شروع در کشور چین شایع شد و ویروسی هستش که قابلیت انتقال سرایتش نسبتاً زیاد هست. اگر اون تمهیدات لازم انجام نشه برای اینکه جلوی این توسعه و همه‌گیری گرفته بشه، این ویروس میتونه سریعا جامعه رو مبتلا بکنه و سازمان جهانی بهداشت این مسئله رو یک بغرنج بهداشتی جهانی معرفی کرد. حالا البته خیلی از کسانی که مبتلا میشن خود به خود بهبود پیدا میکنن، ولی به هر حال 2% مرگ و میر داشته. به غیر از کشور چین که رقم داره کم کم نزدیک میشه به 100,000 بیمار و توی اونا 2,000 نفر، یعنی 2% مرگ و میر وجود داشته، به خصوص به علت اینکه اون روزهای اول که روزهای طلایی بود که چینی‌ها میتونستن این بیماری رو مهار بکنن، این رو کتمان کردن و در نتیجه افرادی مسافرت کردن و به کشورهای دیگه هم بردن. بنابراین این که تو ایران هم آمده باشه یک چیز خیلی بعیدی نیستش، چون حتی تو همین کشور فرانسه هم تا حالا یه تعدادی بیشتر از 10 تا مبتلا بودن و حتی یه نفر هم فوت کرد. این مسئله خیلی مسئله مهمی هست که اطلاعات لازم و کافی رو سریعا به مردم برسونن که بدونن چه کار باید بکنن برای حفظ خودشون و اینکه جلوی توسعه بیماری رو بگیرن. این یک سری دستورالعملایی هست که توی همه کشورها از طریق وزارت بهداشت داده شده که حتما باید توی ایران هم این کار انجام بشه که انشالله بتونن جلوی توسعه و به اصطلاح سرایت زیاد مردم رو بگیرن.
خب همونگوری که مقامات هم پیشتر اعلام کرده بودن، این تمهیدات و این تدابیر اتخاذ شده بود، ولی با وجود این موارد ابتلا به این ویروس گزارش شده و خب دست کم 2 تن هم که مرگشون تایید شده، وزارت بهداشت در ایران تایید کرد که 2 تن در شهر قم بر اثر این ویروس جان خودشون از دست دادن. با توجه به این که حتی چنین تمهیداتی هم به کار گرفته شده بود، چگونه است که اکنون این ویروس در ایران هم سرایت کرده، با توجه به اینکه تنها کشورهای معدودی هستند، یعنی در فیلیپین، ژاپن، کره جنوبی، فرانسه همونگونه که شما اشاره کردیم و تایوان مورد مرگ گزارش شده و همچنین البته در هنگ کنگ. البته دست کم در 24 کشور موارد ابتلا به این ویروس گزارش شده. آقای دکتر حشمتی، اکنون چقدر مردم باید نگران باشند نسبت به شیوع این ویروس در ایران؟
ببینید، همونجور که شما اشاره کردید توی خیلی از کشورها موارد شیوع و پیدا شدن بیماری رو دیدن. این به علت این هستش که در همون اول پیدا شدن این ویروس و انتقال ویروس از حیوان به انسان، سفرهای زیادی بین چینی‌ها به کشورهای مختلف بوده. خب ایران هم که یکی از به اصطلاح همکارای تجارتیش چین هست، مسلماً رفت و آمدهایی بوده و احتمالاً این ویروس از اون طریق وارد شده و اون زمان به هر حال خیلی بایست تمهیدات رو خیلی خیلی زود شروع بکنن که اون هم عملا خیلی مقدور نیست که مثلا جلوی پرواز رو بگیرن، کسی نره بیاد غیر و زاله. بنابراین در ایران پیدا شدنش یه چیز بعیدی نبودش و در کشورهای دیگه هم احتمالا تک و تک پیدا میکنیم. ما هنوز در شروع این به اصطلاح همه گیری هستیم. با همه اقداماتی که شده هنوز ما با اون حد اکثر تعداد بیمار نرسیدیم که بگیم حالا دیگه داره کم میشه. بنابراین کشورهای دیگه احتمالاً توشون این موارد پیدا میشه، ولی اون چیزی که من خدمتتون عرض کردم مقصود از این تمهیدات پیشگیری هست، اون دستورالعمل‌هایی هست که الان تو تمام کشورها به افراد دادن که چه کار بکنید، مثلا چه جور ماسکی رو برای حفاظت خودتون استفاده بکنید، ماسکایی هست که بهش میگن FFP2 یا چه ماسکایی مثل ماسکای جراحی اگر کسی علامت سرماخوردگی داره و یا احتمال بیماری رو داره استفاده بکنه، فاصله 1 متر داشته باشین، تماس کم باشه، شستن به طور مکرر دستشون، بیماری از طریق مخاط، از طریق ترشحات و از طریق به خصوص دست منتقل میشه. بنابراین شستن دست یا محلولای ضد عفونی الکلی که داشته باشن و یه سری دستورالعملایی هست که لیست کاملی هست، انجامش خیلی مشکل نیست، ولی این رو باید به اطلاع تمام مردم برسونن و بعد به اطلاع بیمارستان ها. یه مقداری تمهیدات بیشتری هست که اگر موردی مشکوک وارد شد چه جوری باید باهاش رفتار بکنن، مسئله انتقال بیمار یا کسی که مشکوک به بیماری هست به بیمارستان، چه جوری پرسنل باید خودشون رو حفاظت بکنن. این مسئله پیشگیری مهمترین کاری هست که روش باید تاکید کرد، چون هنوز بیماری تازه به بدن انسان رسیده، درمانی الان براش وجود نداره، ولی خود خوشبختانه در 98% موارد خوب میشن افراد، ولی به هر حال مهمترین مسئله پیشگیری هست. دادن اطلاعات به افراد و دستورالعمل‌های خیلی جدی و مؤثر واسه بیمارستان.
دکتر فرهاد حشمتی، متخصص خونشناسی و ایمونولوژی یا ایمنی شناسی در فرانسه. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در تازه ترین گزارش خود بخش برجسته‌ای از این گزارش را به سرکوب خونین و مرگبار اعتراضات عمومی سراسری آبان ماه ایران اختصاص داده است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران گزارش تازه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده که بخش بزرگی از آن به سرکوب اعتراضات آبان ماه اختصاص دارد. جاوید رحمان در این گزارش از شماره کشته شدگان و مجروحان و همچنین گزارش‌هایی که از بدرفتاری با بازداشت شدگان روی داده به توصیف او شوکه شده است. جاوید رحمان در بخشی از این گزارش می نویسد که بازداشت شدگان برای اعترافات اجباری شکنجه می شوند یا مورد انواع بدرفتاری ها قرار می گیرند. به نوشته جاوید رحمان همچنین گزارش هایی دریافت شده مبنی بر دریغ کردن خدمات پزشکی از معترضانی که از سوی ماموران امنیتی مورد ضرب و آزار و اذیت قرار گرفتند. حسن عنایت هاشم، کارشناس و فعال حقوق بشر در وین، در این باره چنین میگوید.
البته میدونید که گزارش آقای جاوید رحمان چند هفته بعد از گزارش آقای دبیرکل اومده، بنابراین مسئله تظاهرات آبان ماه و برخوردی که حکومت با تظاهر کنندگان کرده در اون منعکسه. صحبت هایی که در این گزارش هست شبیه بیانیه‌ای هستش که آقای جاوید رحمان همراه با گزارشگران ویژه دیگر ارائه داده. مشخص ترین مسئله این هستش آزادی اجتماعات باید حتما تضمین بشه و اگر برخوردی با کسانی در اجتماع میشه فقط در مواردی باید باشه که اجتماع کنندگان شرایط رو به وجود آوردند که فرد دیگری زندگیش تحت خطر قرار بگیره و خب چون همچین چیزی در جمهوری اسلامی صورت نگرفته، اونها به صورت کور برخورد کردن با تظاهر کنندگان، این موضوع به شدت مورد نظر آقای جاوید رحمان قرار گرفته و نسبت به اون اعتراضشون رو اعلام کردن و در پیشنهادهاشون هم منعکسه.
بررسی های رادیو فردا نشان می دهد که در اعتراضات آبان ماه علاوه بر کشته شدن صدها نفر بر اثر تیراندازی ماموران انتظامی و امنیتی، دست کم 8600 نفر نیز در 22 استان ایران بازداشت شدند. مقامات جمهوری اسلامی هنوز هیچ آماری درباره شمار کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان اعلام نکردند. حسن عنایت هاشم میگوید جمهوری اسلامی در این گونه موارد شیوه لاپوشانی را اعمال میکند.
متاسفانه روش جمهوری اسلامی در این موارد لاپوشانی و حتی وارونه نشان دادن واقعیت هست. آقای جاوید رحمان در این گزارششون تاکید کردن که باید به طور شفاف یک کمیسیون تحقیقی در این رابطه باشه. البته در گزارششون اشاره کردن که کمیسیون تحقیق از جانب جمهوری اسلامی هم هست، ولی که عملا یک کمیته تحقیق مستقل رو پیشنهاد کردن. روش جمهوری اسلامی بر این مبنا است که شاید این مسئله به فراموشی سپرده بشه و شاید برحال بتوانند با شیوه هایی که دارن، یعنی اینکه سعی میکنن که با خانواده ها صحبت بکنن و مسکوت بمونه موضوع، یا حتی موارد زیادی هستش که از فرد خواستن که به طور مشخص اعلام بکنه که در اثر تصادف آسیب دیده، اگر تیر خورده و زخمی هست، و خب این شیوه رو به اشکال مختلف سعی کنن تقلیل بدن تعداد کشته شدگان رو که خب رقم چند صد نفر تا 1500 نفر تر شده در موردش.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارش خود از ادامه بازداشت وکلای زندانی چون نسرین ستوده و امیر سالار داوودی و فعالان معترض به حجاب اجباری مانند یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، مژگان کشاورز و سبا کردفشاری و همچنین وضعیت سلامتی آرش صادقی زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده است. حسن نایب هاشم در مورد زندانیان دگراندیش چنین میگوید.
گزارش آقای جاوید رحمان همواره دو بخش داره، چون ایشون سعی کردند که به وضعیت زندانها بپردازند و شرایط مختلفی رو که زندانیان دارن و عدم تطابق برخورد با زندانیان با قواعد نلسون ماندلا که جمهوری اسلامی با حضورش در مجمع عمومی هنگامی که این قواعد تصویب می‌شدن، قطعنامه مربوط به اون تصویب می‌شدن، عملا مهر تایید به اون زده و به صورت مشخص نشون داده میشه که رفتار در زندان‌ها با زندانیان چگونه متفاوت هست با مفاد این قطعنامه یا این قواعد نلسون ماندلا.
در گزارش جاوید رحمان به وضعیت بهائیان، فعالان اقلیت‌های قومی و موضوع قتل کولبران و کاسبکاران در کردستان نیز اشاره شده و همچنین از سیاست ارعاب و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و خانواده‌هایشان ابراز نگرانی شده است. گزارش جاوید رحمان قرار است در جلسه‌ای در 19 اسفند ماه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شود.
فرهنگ قویمی از رادیو فردا نگاهی داشت به گزارش تازه گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در مورد ایران. سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران دیدارهای انتخابی کاپ آسیا را فرصت خوبی جهت آماده سازی تیم بسکتبال ایران برای بازی‌های المپیک دانسته است. حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش.
تیم ملی بسکتبال ایران در یک بازی یک طرفه در مسابقات انتخابی کاپ آسیا تیم بسکتبال سوریه را شکست داد. مسابقه در سالن ورزشگاه آزادی برگزار شد و ایران با نتیجه 94-48 به پیروزی رسید. به گفته آیدین مقیمی از کارشناسان بسکتبال ایران در شبکه 3، سوریه تیم قدرتمندی نیست و در حقیقت یک تیم جوان به مسابقات انتخابی کاپ آسیا اعزام کرده است.
بازی سختی نبود، ولی اینکه سوریه یه تغییر نسلی هم داده و واقعیت اینه که امروز خیلی حرفی برای گفتن نداشت و بیشتر داره روی آینده بسکتبالش کار میکنه.
استقبال کم تماشاگران از این مسابقه باعث شد مهران شاهین‌طب، سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران، از علاقمندان بخواهد برای بازی بعدی ایران که روز یکشنبه مقابل تیم بسکتبال قطر خواهد بود حضور بیشتری در سالن داشته باشد.
واقعا بچه ها وقتی ما در تهران بازی داریم، در ایران بازی داریم، یه شرایط و شور و شرف خاصی دارن. امیدوار هستم که مردم استقبال بیشتری بکنن.
حامد حدادی، ملی پوش بسکتبال ایران، هم از احتیاج بیشتر تیم ملی به حمایت‌های تماشاگران گفت.
انشاءالله بازی بعد سالن پرتر بشه و بیشتر نیاز داریم به حمایت بیشتر.
جمعاً 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی در مسابقات انتخابی کاپ آسیا شرکت دارند که نهایتاً 16 تیم به دوره نهایی راه خواهند یافت. ایران علاوه بر سوریه و قطر با عربستان هم بازی خواهد داشت، ولی به علت اختلافات سیاسی دیدار دو تیم باید در یک کشور ثالث برگزار شود که هنوز تعیین نشده. نخستین جدول رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال در سال 2020 از سوی فیفا انتشار یافت و بر اساس آن تیم ملی فوتبال ایران همچنان در میان تیم‌های جهان 33 است و در میان تیم‌های آسیایی بعد از ژاپن دوم. کره جنوبی، استرالیا و قطر در میان تیم‌های آسیایی 3 تا 5. در این جدول جهانی بلژیک همچنان شماره 1 است و تیم‌های فرانسه و برزیل 2 و 3. و در اروپا مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره با 2 مسابقه دیگر پیگیری شد که لایپزیگ در لندن تاتنهام را برد و آتالانتا ایتالیا در میلان والنسیای اسپانیا را شکست داد. پیروزی آتالانتا با نتیجه پرگل 4-1 به دست آمد. و در لندن تیم آلمانی لایپزیگ به گزارش شبکه بلیچر ریپورت با تکل تیم ورنر از روی نقطه پنالتی برنده شد. گلی که به گزارش این شبکه 26 گل تیم ورنر در فصل جاری بود. بقیه بازی‌های مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا که 4 بازی خواهد بود هفته آینده برگزار می‌شود. اما از ساعتی پیش مرحله 1/16 نهایی لیگ اروپا هم با شرکت 32 تیم آغاز شده که نتایج برخی از بازی‌ها مشخص شده. از جمله منچستر یونایتد در بلژیک مقابل کلاب بروژ 1-1 مساوی کرده و دیدار سری آ اسپانیا و کلوژ رومانی هم 1-1 مساوی شده. میلاد محمدی بازیکن ایرانی هم در تیم خنت بلژیک مقابل تیم روم در ورزشگاه المپیک روم در میدان است که این بازی مثل بقیه مسابقات ادامه دارد.
حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش. چکیده اخبار از رادیو فردا. نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران با اشاره به تحریم 5 عضو شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به رادیو فردا گفت این تحریم ها واقعی است و به هیچ عنوان جنبه نمادین ندارد. وزارت بهداشت در ایران از ابتلای قطعی 5 نفر به ویروس کرونا جدید در شهرهای قم و عراق اطلاع داد. مشروع اخبار 1 بامداد ایران.
اصل پوست تنه برگ گله، قربون اون دله برم که خیلی کم تحمله. از این به بعد نگاه تو فقط به چشم من بدون، فقط برای من بخند، با من بمون هر شب و روز. نفسات عشق خنده ها جونه، تو چشات انگار نم نم بارونه. نفسات عشق خنده ها جونه، انگار نم نم بارونه. تو که باشی دلم آرومه، تو که باشی دلم آرومه. که این دنیا برقراره، با من بمون تا تنم گرم و تو کم نیاره. با من بمون تا به جز تو هیچ کسو نبینم، با من بمون تا صدا کنم بهترینم. با من بمون تا که این دنیا برقراره، با من بمون تا تنم گرم و تو کم نیاره. نفسات عشق خنده ها جونه، چشات انگار نم نم بارونه. نفسات عشق خنده ها جونه، تو چشات انگار نم نم بارونه. تو که باشی دلم آرومه، تو که باشی دلم آرومه.
نفسات عشق خنده ها جونه، تو چشات
شد انگار نم نم بارونه، نفسات عشق خنده ها جونه، تو چشات انگار نم نم بارونه، تو که باشی دلم آرومه، تو که باشی دلم آرومه. چشمات امروز دنبال یه خورده احساس یما توتی محمد علی اکم سام اینو من اسلاف اینو من توتی جوری یه نخلستون جونو انگاری خورما پزونه، رطب شیرین عشقم سر شاخه جنونه، بس که مو عاشقت هستو داره می سوزه وجودو، به خدا قبل تولد مخاطر خواهی تو بودو، به خدا قبل تولد مخاطر خواهی تو بودو، چه قشنگ قصه ما، قصه موج و دریا، ما یه ناخدای عاشق، تو یه مرواری زیبا، تو شبیه شط کارون، ما مثل یه قطره بارون، اونقدر به پات میشینو تا یکی بشه دلا. ساحل نگاهت عمریه که بیقرارم، واسه دل زدن به دریا دیگه طاقت نمیارم، مو که از سرم گذشته بیخیاله همه دنیا، تو خلیج آبی عشق غرق اون چشای زیبا، تو خلیج آبی عشق غرق اون چشای زیبا، چه قشنگ قصه ما، قصه موج و دریا، موی ناخدای عاشق، توی مرواری زیبا، تو شبیه شط کارون، مو مثل یه قطره بارون، اونقدر به پات میشینو تا یکی بشه دلا.
امروز هر لحظه و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا.
To know the pain too much tenderness I would give my
بخش نو.
نمایشگاهی از نقاشی‌های علی گلستانه در نگارخانه هور برپاست. علی گلستانه زاده سال 1319 در دهه 50 از دانشکده هنرهای زیبای تهران در رشته نقاشی فارغ التحصیل شد و سپس در دانشگاه‌های اسپانیا و انگلستان به تحصیل در همین رشته پرداخت. آثار این هنرمند از لحاظ تکنیک و موضوع دارای تنوع است، اما مجموعه طبیعت او شهرت بیشتری دارد. نگارخانه هور تا 6 اسفند میزبان نمایشگاه نقاشی‌های علی گلستانه خواهد بود.
افسانه من به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من. به قصه فرشته ها دوباره بال و پر بده، تو اوج عاشقانه با سمان خبر بده، به شهر بی خبر بگو به کوچه ها که میزنی، تو را سکوت میکنم مرا صدا که میزنی. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آجایی، ساحلت منم مو به مو موج این دریایی، میرسد به من تا عبد این همه زیبایی. بیا به دیوانگیم به خلوت خانگیم، که تنده به شعله دوباره پروانگیم، چه عاشقانه می شود کنار تو زندگی من. بگو از آرامش من، از آخرین خواهش من، بگو تو از زمزمه ترانه سرخوش من، تو خواب یک منظره ای، خیال یک پنجره ای، که می وزد نگاه تو در هر خاطره ای. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آجایی، ساحلت منم مو به مو موج این دریایی، میرسد به من تا عبد این همه زیبایی.
کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
پدر رنج و پدر خانده ی آوارگیم، خسته از آن چه که آمد به سر زندگیم. حیرت انگیزترین فاجعه این برهوت، یک پشیمانی بی فایده در حین صوت. شرح دلگیرترین منظره برگ و باد، سفره خالی و مشق شب بابا نان داد. من یکانه عدد هیچم و از هیچ پرم، چون سکوت آمدم تا به کسی بر نخورم. شعر تلخی شدم دیوانی از دل و پسی، از مصیبت نامه ها فالی نمیگیرد کسی. یک پشیمانی بیفایده در حین صوت. رو به این منظره بی سر و ته حیرانم، کف نباشد گویی از چشم خدا پنهانم. ای خوشانم که در بی خبری سرگردم، کاش می شد به همان بی خبری برگردم. من یکانه عدد هیچم و از هیچ برم، چون سکوت آمدم تا به کسی بر نخورم. شعر تلخی شدم دیوانی از دل و پسی، از مصیبت نامه ها فالی نمیگیرد کسی.